به عنوان یکی از امارات کتاب رو چکار کردیم؟ تمامش کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ سنت. سنت رو چی معنا میکنن؟ ایشون میفرماد فقها ها. خوب عرضم رو دقت کنید، سنت رو در اصطلاحشون اینجوری معنا کردن: قول النبی او فعله او تقریره. یعنی ما از سه جهت نسبت به پیغمبر اکرم میتونیم سنت رو در بیاریم. یه وقت پیغمبر اکرم یه حرفی رو میفرمان فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، حکم شرعی رو بیانش میکنن، به زبان جاری میکنن، این میشه قول پیغمبر اکرم. گاهی فعل پیغمبر اکرمه. خوب عرضم رو دقت کنید، آقا رسول خدا یه جایی یه فعلی رو انجام میدن. اگر پیغمبر اکرم یه کاری رو انجام دادن، این فعل پیغمبر دلالت بر حکم شرعی میکنه. حالا حد حکم شرعی چیه اینو بعدن میخونیم. مثلا اگر پیغمبر اکرم یه کاری رو انجام دادن، مثلا پنیر رو بدون گردو خوردن، این دلالت میکنه بر این که این فعل حرام نیست. اینقدر رو که دلالت میکنه، دلالت نمیکنه واجبه، دلالت نمیکنه مستحبه، اما اینقدر دلالت میکنه که حرمت نداره، چون پیغمبر که فعل حرام انجام نمیدن که. یا اگر پیغمبر اکرم یه چیزی رو ترک کردن، این داله بر این است که اون فعل واجب نیست. اگر یک فعلی رو ترکش کردن، این لااقل دلالت میکنه بر این که اون فعل وجود نداره، یعنی این مقدار رو دلالت میکنه. پس گاهی قول پیغمبر دلالت بر حکم شرعی میکنه، گاهی فعل پیغمبر است، گاهی تقریر پیغمبره. تقریر یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فرض بکنید یک کسی از صحابی پیغمبر اکرم اومده خدمت پیغمبر اکرم، یه فعلی رو انجام داده، حضرت بهش نگفتن انجام نده، ساکت شدن، این معلوم میشه اون فعل برای اون آقا حرمت نداشته، و الا اگر حرمت داشت حضرت بهش میفرمودن. یا یه فعلی رو انجام داد، یه فعلی رو ترک کرد. اگر یه کسی خدمت پیغمبر اکرم یک فعلی رو ترک کرد، ترک فعل پیغمبر، فعل اون شخص در جلوی پیغمبر، اگر پیغمبر چیزی بهش نفرمودن، معلوم میشه اون فعل بر اون آقا واجب نبوده، اگر واجب بود حضرت بهش میفرمودن. حالا یا از باب ارشاد جاهل یا از باب دیگری. علی‌ایالن پیغمبر وظیفه داشتن از باب امر معروف نهی از منکر ارشاد جاهل این رو بفرمایند. پس قول پیغمبر، فعل پیغمبر و تقریر پیغمبر میشه سنت. و سنت دوستان وقتی مضاف الیه نداره، یه وقت میگید سنت النبی، سنت علی، سنت فاطمه، یه مضاف الیه برش میارید، یه وقت هیچ مضاف الیه برش نمیارید، میگید از سنت. ایشون میفرماد کلمه از سنت به تنهایی که استعمال میشه، ظاهرش همین احکامی است که پیغمبر اکرم خواستن بفرمان، حالا یا با قولشون یا با فعلشون یا با تقریرشون، اینا مربوط به پیغمبر اکرمه. اما چون شیعه معتقد است اهل بیت عصمت و طهارت هم احکام شرعی رو بیان میکنن، نه از باب، خوب عرضم رو دقت کنید، نه از باب راوی ها که بگیم امام صادق علیه السلام هم مثل زراره راویه، همینجور که مثلا زراره از امام نقل میکنه، امام هم از پیغمبر اکرم نقل میکنن، به عنوان راوی نه، به عنوان یکی از کسانی که مرجع احکام شرعی است. چون اهل بیت عصمت و طهارت رو ما معتقدیم منسوب از طرف خدای متعال هستن به لسان پیغمبر اکرم برای تبلیغ احکام واقعیه، لذا فرمایش اهل بیت عصمت و طهارت حکایت از احکام واقعیه نیست، بلکه خودشون یه طریقن، مثل خود پیغمبر اکرم که یک مرجعن برای احکام شرعی، اهل بیت عصمت و طهارت هم همینطور مرجعن برای احکام دین، حالا یا از طریق الهام یا از طریق تلقی معصوم قبلی، که حالا این مواردشو ایشون اینجا ذکر کرده اجمالا. بنابراین دوستان بیان احکام توسط اهل بیت عصمت و طهارت به اعتقاد شیعه از باب روایت سنت نیست، یعنی نه امام صادق نمیخوان روایت کنن سنتی رو که پیغمبر داشتن به عنوان یک راوی، از نوع اجتهاد یک مرجع تقلید یا مجتهد نیست که بیاد از کلام پیغمبر اکرم اجتهاد کنه که بعد بگیم تو این اجتهاد احتمال خطا هم وجود داره، بلکه اهل بیت عصمت و طهارت خودشون مصدر تشریعن، مصدر تشریعن مثل خود پیغمبر اکرم. لذا به اعتقاد شیعه سنت رو اگر بخوایم معنا کنیم باید بگیم قول المعصوم او فعله او تقریره. یعنی اگر اهل سنت سنت رو معنا میکنن قول النبی او فعله او تقریره، ما اینو توسعش میدیم، اونو نفیش نمیکنیم، اما توسعش میدیم، میگیم هم پیغمبر اکرم هم معصومین دیگه. هر معصومی عرض کنم به عنوان مصدر تشریع اگر فرمایشی داشته باشه یا فعلی رو انجام بده یا تقریری رو انجام بده، به اندازه دلالت اون قول و فعل و تقریر برای ما میتواند احکام شرعی رو اثبات بکنه. البته این که حالا اهل بیت عصمت و طهارت امامتشون اثبات بشه، عصمتشون اثبات بشه، ایشون میفرماید این دیگه متکفلش علم کلام است دیگه، علم اصول متکفل این قضیه نیست. نگاه کنید عبارت رو، یه مقدار عبارت رو پیش ببریم. الباب الثانی از سنت. در لغت دوستان سنت به چه معناست؟ سیره، روش، طریق. این مال لغت. تمهیدون مقدمه از سنف اصطلاح الفقها ها قول النبی او فعل النبی او تقریر النبی، که قول و فعل و تقریر رو توضیح دادم، یه وقت چیزی میفرماین، یه وقت یه کاری رو انجام میدن، یه وقت در قبال کاری که دیگری انجام میدهد یا انجام نمیدهد ساکت میشود. این تقریر یعنی سکوت در مقابل فعل و ترک دیگری، که این سکوت خودش میتونه مفاهیمی داشته باشه که حالا اینا رو عرض میکنیم. و من شعها و الاصطلاح امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اتباع سنته. منشأ این اصطلاح این است که پیغمبر اکرم امر کردن به این که سنتشون تبعیت بشه، امت اسلامی از سنت حضرت تبعیت بکنه. این مورد امر خود پیغمبر اکرمه. در عرض کنم خدمت شما احادیث، حالا من یه نمونه بخوام براتون عرض کنم، بهار الانوار جلد 2 صفحه 225 حدیث دوم به عنوان نمونه عرض میکنم. فاذا اتاکم الحدیث، پیغمبر اکرم فرمودن وقتی حدیث براتون نقل میشه، فاعرضوها علی کتاب الله و سنتی، اونو عرضه کنید بر کتاب خدا و سنت من. فما وافق کتاب الله و سنتی فخذوه به فخذوا بهی، اون احادیثی که برای شما نقل میشه اگر موافق کتاب خدا و سنت من بود اون رو بگیرید، و ما خالف کتاب الله و سنتی فلا تأخذوا به. خب این معناش چیه؟ معناش این است که شما موظفید به سنت من عمل کنید، هم به کتاب خدا هم به سنت من. پس پیغمبر امر کردن به تبعیت از سنت، سنت هم معناش همینه. فغلبت کلمت السنه حینما تطلق، غلبه پیدا کرده کلمه سنت اونجایی که مطلق استعمال میشه. دوستان اونجایی که مطلق استعمال میشه یعنی چی؟ یعنی مضاف الیه نداره، مجردتاً ان نسبتها الی احدن. نمیگیم سنت النبی، نمیگیم سنت علی، ها نمیگیم سنت خلفا، هیچ کدوم از اینا رو نمیگیم. سنت تنهایی، مجردتاً ان نسبتها الی احدن. خب قلبت کلمت السنه علا چی؟ علا خصوص ما یتضمن بیان و حکم من الاحکام من النبی. غلبه دارد این کلمه سنت بر خصوص اون عرض کنم مواردی که متضمن است بیان حکمی از احکام رو از طریق پیغمبر اکرم، سواء کان ذلک بقول او فعل او تقریر، چه با قول پیغمبر ما بفهمیم، چه فعل پیغمبر، چه تقریر. الا ما سیعتی من ذکر مدا ما یدل الفعل و تقریر الا بیان الاحکام. یه لحظه من دقت کنید ببینید این که فعل پیغمبر چقدر دلالت داره الان بحث خواهیم کرد امروز انشاءالله. فعل پیغمبر اکرم اگه برسیم چقدر دلالت داره، یعنی اگر پیغمبر یک کار رو انجام دادن این دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر استحباب میکنه، دلالت بر اباحه میکنه، یا نه دلالت بر جواز به معنی العام میکنه. این که مقدار دلالت فعل پیغمبر یا تقریر پیغمبر چقدر دلالت داره یه بحثی است. ولذا میگه الان ما سیعتی طبق اون چه خواهد آمد از ذکر مقدار مدام ید الفعل، یعنی غایت چیزی که دلالت میکنه فعل پیغمبر، نهایت چیزی که دلالت میکنه فعل پیغمبر یا تقریر پیغمبر بر بیان احکام چه مقدار دلالت میکنه، اینو بعدا بحث خواهیم کرد. پس ببینید فقها از شیعه و سنی این رو قبول دارن که قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی سنت است. اما فقها الامامیه بالخصوص، چون قبلی بالعموم بود دیگه، همه اونا قبول داشتن ولو اهل سنت، فقها امامیه بالخصوص نه علماء فرق دیگر، فلما ثبت لديهم ان المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي، وقتی ثابت از پیش امامیه که معصوم، معصوم از اهل بیت عصمت و طهارت، جاری می شود قولش در مجرای قول نبی، یعنی قول او عرض کنم جاری مجرای قول پیغمبر اکرمه، من کونه حجتا علی العباد، از این جهت که قول امام علیه السلام و معصوم حجت است بر بندگان خدا، واجب الاتباع. عرض کنم قول پیغمبر، عرض میخوام قول امام علیه السلام واجب الاتباع است مثل قول پیغمبر اکرم، فقط توسعوا فی اصطلاح السنه، چون اینجوریه اصطلاح سنت رو توسعش دادن، یعنی فقط پیغمبر رو نگفتن، پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت، امامان معصوم عرض کنم و حضرت زهرا سلام الله علیها، همه معصومین رو شامل میشه، الا ما یشمل قول کل واحد من المعصومین او فعل کل واحد من المعصومین او تقریر کل واحد من المعصومین، فکانت السنه باصطلاحهم، یعنی باصطلاح امامیه، قول المعصوم او فعله او تقریره، که هم پیغمبر رو شامل میشه، هم 12 امام رو شامل میشه، هم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها همه رو شامل میشه. و سر فی ذلک ان الائمه من آل البيت علیهم السلام ليسوا هم من قبیل الروات، اینطور نیست که امیرالمؤمنین هم مثل زراره باشه بگیم زراره از امام صادق نقل میکنه، امیرالمؤمنین از پیغمبر نقل میکنه، یعنی به عنوان ناقل ما معصومین رو نمیشناسیم. و المحدثین عنه، کسانی که عرض کنم حدیث نقل میکنن از پیغمبر اکرم، لیکون قولهم حجتا من جهت انهم ثقات فی الروایه، تا بگیم این معصومین قولشون حجت است، از چه جهت؟ از این جهت که ثقان، از باب ثقه بودن قولشون رو میپذیریم. نخیر، اینجور نیست، بل انهم هم المنصوبون من الله تعالی، بلکه به خاطر این است که اینا نصب شدن از جانب خدای متعال علی لسان نبی، چون روایات متعددی داریم پیغمبر اکرم نام 12 امام رو بردن، تک تک نام 12 امام رو بردن، روایات بسیار متعددی داریم، عرض کنم خدمت شما که این نصب اتفاق افتاده توسط پیغمبر اکرم. هم المنصوبون من الله تعالی علی لسان النبی، برای چی منصوبون؟ لتبلیغ الاحکام الواقعیه، فلا یحکون، این یحکمون ظاهرا یحکون درسته، یعنی حکایت نمی کنند الا ان الاحکام الواقعیه عند الله تعالی کما هی، یعنی احکام واقعیه رو اونگونه که هست حکایت می کنند. و ذالک من طریق الالهام، حالا اهل بیت عصمت و طهارت با توجه به اینکه نبوت بعد از پیغمبر اکرم منقطع شده از کجا اینا رو میگن؟ و ذالک، این ذالک یعنی عرض کنم این نقل احکام واقعیه، اینکه حکایتشون از احکام واقعیه است، این من طریق الالهام کن نبی من طریق الوحی، ما یه الهام داریم یه وحی داریم، وحی جان از جانب فرشته عرض کنم میاد، الهام هم خدای متعال یک مطلبی رو ممکنه به قلب امام علیه السلام القا بکنه، اینو بهش میگیم الهام، یا از طریق الهام است، او من طریق تلقی من المعصوم قبله، یا از طریق معصوم قبل تلقی شده و القا شده و احکام رو گرفته، کما قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، علمني رسول الله الف باب من العلم ينفتح لي من كل باب الف باب، تعلیم کرد به من رسول خدا هزار در از علم را، که باز میشد برای من از هر بابی هزار باب دیگر، یعنی هزار باب رو پیغمبر نشون داد که از هر باب من به هزار باب دیگر راه پیدا می کردم. و علیه فلیس بیانهم للاحکام من نوع روایت سنه و حکایت ها. بنابراین بیان ائمه و معصومین احکام را از نوع روایت سنت و حکایت سنت نیست که ما بگیم اینا مثل راوی عمل میکنن، ولا من نوع الاجتهاد فی الرأی و الاستنباط من مصادر التشریع، مثل یک مجتهد و فقیه هم عمل نمیکنن. مجتهد و فقیه خودش چیزی نمیدونه، میره چیکار میکنه؟ کتاب خدا رو نگاه میکنه، سنت پیغمبر رو نگاه میکنه، اجماع و عقل رو میذاره کنارش، چیکار میکنه؟ حکم شرعی رو استنباط میکنه. امام علیه السلام این کار رو نمیکنه که بگیم آقا استنباطش از احکام اینه که بگیم بعد احتمال خطا هم داره مثل مجتهد. نخیر، بل هم انفسهم مصدر للتشریع. مصدر تشریع یعنی مرجعن، سرچشمن. مجتهد سرچشمه نیست، راوی سرچشمه نیست، مصرف کننده است، یعنی دست دوم و سومه، اما اینا سرچشمن. بل هم انفسهم مصدر للتشریع. فقولهم سنه لا حکایت السنه. قول اهل بیت عصمت و طهارت سنت است، سنت خبر قولهم، لا حکایت السنه. دوستان بزرگوار، روایاتی که الان تو کتب روایی من و شما اومده سنت یا حکایت سنت؟ همش حکایت سنته. یعنی روایتی که زراره میاد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، ها، این حکایت میکنه از اون سنت که تو حکایتش ممکنه خطا هم باشه. یعنی اینا سنت نیست، حکایت میکنه از اون سنت واقعی که تو حکایت ممکنه یه وقتایی هم خطا اتفاق بیفته. قول اهل بیت عصمت و طهارت، وقتی امام صادق میاد جلو روی من وای میسه میگه نماز جمعه واجبه، تو دلالتش من هیچ شکی ندارم، این میشه سنت. این دیگه حکایت سنت نیست که یه کسی سنت رو از امام برای من نقل بکنه. فقولهم سنت لا حکایت السنه. و اما ما یجیع على لسانهم احیانا من روایات و احادیث عن نفس النبی. لحظه من دقت کنید، یه کسی سوال میکنه خب اگه اینجوریه خودشون مصدر تشریع، چرا امام صادق گاهی روایت از پیغمبر نقل میکنه؟ امام صادق میگه پیغمبر اینجوری فرمودن، و چرا این کارو میکنه؟ ایشون میفهمن یه ادله ای داره، یعنی یه چیزایی از توش در میاد. حالا دو سه تا مورد ایشون ذکر کرده، میگه اما ما یجیع على لسانهم، اون چه آمده است بر لسان معصومین احیانا من روایات و احادیث عن نفس النبی، که اینا نقل کردن روایت رو از پیغمبر. فهیه اما لعجل نقل النفس عنه کما یتفق فی نقلهم لجوامع کلمهی لجوامع کلمهی، یا به خاطر این است که خواستن تصریح بکنن از پیغمبر اکرم، یعنی از خود پیغمبر اکرم خواستن عرض کنم نقل کرده باشن. همینجور که در نقل اهل بیت جوامع کلم رو اتفاق افتاده، اینا جوامع کلم رو عرض کنم نقل کردن از پیغمبر اکرم که مجموعه شده جوامع کلم. و اما لعجل اقامت الحجه علی الغیر، گاهی هم اینجوری نقل کردن تا اهل سنت هم بتونن از این روایات استفاده کنند، چون اونا امام صادق رو به عنوان مصدر تشریع نمیشناسن، اما در حد یک راوی قبول دارن. لذا اگر امام صادق علیه السلام بفرماید پیغمبر فرمودن قبول میکنن، اما اگر خود امام صادق یه چیزی بفرمان قبول نمیکنن، به عنوان راوی قبول ندارن، قبول دارن. و اما لعجل اقامت الحجه علی الغیر، علی الغیر یعنی اهل سنت که پیغمبر رو قبول دارن اما امام رو قبول ندارن. و اما لغیر ذالک من الدوائی، من یه مثال براتون بزنم. گاهی امام صادق علیه السلام یه روایت رو از پیغمبر نقل میکنن برای اینکه مخاطب متوجه بشه این مسئله از زمان پیغمبر اکرم تا حالا مطرح بوده، یعنی مسئله مثلا مستحدثه ای نیست، اغراض مختلفی میخوام بگیم اهل بیت عصمت و طهارت دارن برای اینکه یک روایت رو از خود پیغمبر و شخص پیغمبر نقل کنن. دوائی مختلفیه، یکی از دوائی، چند تا از دوائی ایناست، دوائی دیگری هم ممکنه براش تصویر بشه. و اما اثبات و امامتهم، و ان قولهم یجری مجرا قول الرسول. این که از کجا معلوم که اینا امام باشن، از کجا قولشون جاری مجرای قول پیغمبر اکرمه؟ فهو بحث یتکفل بهی علم الکلام. این دیگه جاش توی علم کلام، جاش اینجا نیست. سوال دارید بگید تا بقیه رو حل کنم. آخه وقتی پیغمبر اکرم گفتن اطاعت کنید، به جهت اسمت گفتن دیگه. بله یقینا، بلا شک، بلا ریب. چرا؟ چون اسمت معناش چیه؟ اسمت معناش فقط عرض کنم خطا نکردن نیست. خطا نکردن هست، نسیان نکردن، یعنی اسمت از خطا و نسیان و همه چی. وقتی این طور شد، اسمت از گناه داره طرف، اسمت از خطا داره، اسمت از نسیان داره، خب معلوم میشه اون کلامی که داره میگه این واقعه. اگر اسمت یقینی باشه بله. عرض کردم اگر یه فقیه معتقد به اسمت باشه تمام. چون ببینید ما اون چه که یقین داریم بلا شک و بلا ریب اسمت از خطا. ببین اشتباه نکنید، ممکنه یه کسی قائل باشه به عدم اسمت مثلا حضرت ابوالفضل بی بی زینب کبرا، اما نه به این معنا که گناه میکنن ها، هیچ گناهی هم نکردن، اما اسمت از خطا ممکنه یه جایی نباشه، اسمت از نسیان نباشه. این که معصیت نیست که، یعنی اگر مثلا فرض کنید یه کسی مثل حضرت زینب یه جایی یه نسیانی انجام بدن، یه خطایی اتفاق بیفته، این که شأن حضرت رو پایین نمیاره که. لذا اگر کسی معتقد به اسمت باشه به این معنا که عرض کردم، یعنی اسمت از گناه، اسمت از خطا، اسمت از نسیان، اگر همه اینا رو اسمت داشته باشه، خب بله استنادم باید بکنه، نمیتونه استناد نکنه، قولش میشه حجت. این حجت نمیتونه کنار بذاره. چرا؟ چون اسمته. اما اونهایی که معمولا میگن اسمت، اسمت از گناه رو معمولا میگن، اسمت از خطا و اشتباه و نسیان و اینها یه دلیل ویژه میخواد که این به شأنیت حضرت ربطی نداره که ما بگیم چون شأن بی بی زینب کبری سلام الله علیها خیلی بالاست پس اسمت داره. این که اثبات نمیکنه اسمت از خطا و نسیان رو، اسمت از گناه رو ممکنه یک کسی بگه راحت اثبات میکنه، اما اسمت از خطا و نسیان رو نه. بله؟ یه مجموعه هایی که کلمات پیغمبر در اون جمع شده، یعنی اون مجموعه شده جوامع الکلم. نه دیگران جمع کردن، اما خب به قول پیغمبر جمع کردن دیگه، یعنی تو جوامع الکلم کلمات پیغمبر اکرم اونجا جمع شد. خب عرض کنم خدمت شما، ببینید بحث بعدی منم بحث خارجی نداره، عرض کنم خوندنیه، بذارید من بخونم چون اینجا باید یه مقدار سریع‌تر پیش بریم تا برسیم به اصل بحثمون. و اذا ثبت ان السنه بما لها من المعنى الواسع، وقتی ثابت شد که سنت با همین معنای واسع، با همین معنای واسع یعنی هم پیغمبر هم امامان معصوم علیهم السلام، و اذا ثبت ان السنه بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا یعنی عند الاماميه هي مصدر من مصادر التشريع الاسلامي، وقتی ثابت شد سنت مصدری از مصادر تشریع اسلامی است، فان حصل عليها الانسان بنفسه، اگر به نفس خود انسان دست پیدا کرد به این سنت، حالا یا به سماع من نفس المعصوم، رفت در خونه امام صادق علیه السلام خودش با گوشای خودش از امام صادق اینو شنید، و مشاهدتهی، مشاهده نفس معصوم امام رو دید و این کلام رو ازش شنید، فقد اخذ الحكم الواقعی من مصدره الاصلی على سبیل الجزم والیقین من ناحیه السند. دوستان بزرگوار، میگه این آقا اخذ کرده حکم واقعی رو از ریشه اصلی و سرچشمه یقینا، اما آخرش میگه من ناحیت سند. چرا میگه من ناحیت سند؟ آباریکالله. ببینید کلام امام معصوم علیه السلام اگر از طریق روایت برای من برسه یک کسی نقل بکنه، دوتا مشکل دارم من، یه مشکل این است که این سندش صحیحه یا نه، یعنی واقعا امام صادق اینو فرمودن یا نه. دو، اگر ثابت بشه امام علیه السلام اینو فرمودن، دلالت و معنای روایت چیه یه بحث دیگری است که ممکنه ظاهر باشه و من بد فهمیده باشم معنای روایت رو بعد از اثبات این که از امام معصوم صادر شده. اما اگر کسی مستقیما خودش از امام صادق این رو شنید، دیگه مشکل اول رو نداره، یعنی مشکل سندی نداره، چون خودش با گوشای خودش از امام صادق شنیده، چشمش تو چشمان مبارک امام صادق بوده، این حرف رو شنیده. خب اینجا طبیعتا دیگه مشکل سندی نداره که بگه آیا این امام صادق فرمودن یا نه. دو تا دستشو میذاره رو قرآن، میگه بله امام صادق فرمودن. اما اینی که فرمودن یعنی چی، معناش چیه، دلالتش چیه، این باز ممکنه محل خدشه باشه، ممکنه فهم این آقا از فرمایش امام یه فهم نادرستی باشه. ولذا میگه اگر کسی خودش بشنوه، فقط اخذ الحکم الواقعی من مصدر هل اصلی و ریشه و سرچشمه اصلی علی سبیل الجزم و الیقین من ناحیت السنه کل اخذ من القرآن الکریم ثقل الله الاکبر، مثل اونجایی که انسان اخذ بکنه فرمایش خدای متعال رو از خود قرآن کریم که ثقل الله اکبره، و لأئمه من آل البیت ثقل هل اصغر و ائمه ثقل اصغر. نه انفتاح که میگیم، عرض کنم خدمت شما، دلالت هم که ما گفتیم ظنیه، یه جاهایی ظنیه، همیشه که ظنی نیست. ما تو دلالت ظهور داریم، نص داریم. عرض کنم اون جایی هم که نص گاهی قطعیه، گاهی خود نص رو هم البته ایشون تقسیم کرد به قطع و ظن. میخوام عرض بکنیم دلالت کلام امام یه جاهایش ممکنه قطعی باشه، ولذا اینجور نیست که ما انفتاح باب علم نداشته باشیم. اگر امام صادق علیه السلام فرمودن آقا نماز جمعه که الان شما در زمان غیبت میخونید، این نماز جمعه واجبه، یعنی شما باید انجام بده، یعنی رم گفتن که یه وقت نگید این کلمه واجب ممکنه یه معنی دیگه داشته باشه. و اگر امام علیه السلام یه جوری صریح گفتن که هیچ احتمال خطایی در فهم شما پیدا نشد، نه خواب، حالا تو خواب که خواب حجت یا حجت نیست، یه بحث دیگه است. یعنی تو بیداری خب حجته، اما توی خواب دیدنش محل بحث، خصوصا اینکه خواب هم با هم دیگه فرق میکنه، یعنی خواب ماها با خواب مثلا مرحوم آیت الله بهجت مثلا، عرض میکنم خواب ها تفاوت داره. ممکنه یه کسی که خواب میبینه اون حرف برای خودش حجت باشه، از با اون که یقین میکنه فرمایش امام اینه، اما برای دیگران باز حجت نباشه. اما اگر از شخص امام در بیداری بشنوه، اون برای دیگران هم میشه حجت، اگر راویش راوی ثقه ای باشه و طرف اطمینان کنه به عنوان خبر واحد. اینا دیگه الان بحثی جای خودشو داره دیگه. خواب نه، من ندیدم کسی بحث کنه. و اما اذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي، اما اگر امام معصوم رو کسی ندید که بخواد از خود امام معصوم مستقیما این حرف رو بشنوه، کما فی العهود المتأخره عن عصره، مثل اون زمانهای متأخر از عصر اهل بیت عصمت و طهارت که معمولا اینطوره دیگه، فانه لابد له فی اخذ الاحکام من ان یرجع بعد القرآن الکریم الی الاحادیث، مثل زمان نهازا ما ناچاریم برای اخذ احکام بعد از قرآن رجوع کنیم به احادیث التي تنقل السنه. ببینید نمیگه احادیث التي هی السنه، میگه احادیثی که تنقل السنه، یعنی حدیث سنت نیست، حدیث بگید ناقل سنته. این یادتون باشه آقا، ما احادیث اشتباها خیلی وقتا میگیم این احادیث چی هن؟ سنتن. اینا ناقل سنتن. سنت یه چیز دیگه است که ممکنه مطابق با این باشه، ممکنه مطابق نباشه. حالا اما من طریق تواتر او من طریق اخبار الاحاد علی الخلاف الذي سیأتی فی مدى حجیت اخبار الاحاد، این علی الخلاف یعنی اختلافی که بعدا خواهد آمد در مقدار حجیت، عرض کنم اخبار الاحاد یعنی نهایت حجیت اخبار الاحاد تا یه جایی در یه حدی است که اون حالا بعدا سر حجیت اخبار الاحاد بحث خواهیم کرد. و علی هذا فالاحادیث لیست هی السنه بل هی الناقل للسنه، احادیث سنت نیستن، نقل سنت میکنن، و الحاکی عنها ولکن قد تسمى بالسنه تبسعا، گاهی نامیده شد از احادیث به سنت، یعنی به خود احادیث هم سنت گفتن، از باب تبسع من اجل کونها مثبته لها، از این جهت که احادیث مثبت سنت است، ضمیر کونها رو بزنید به احادیث، لها رو بزنید به سنت. از این جهت که احادیث مثبت و ثابت کننده سنت است، اسمش رو سنت گاهی گذاشتن. و من اجل هذا یلزمون البحث عن الاخبار فی باب السنه. طبیعتا ما در باب سنت باید از اخباری هم که مثبت سنته بحث بکنیم. لانه یتعلق ذلك باثباتها، به خاطر اینکه عرض کنم بحث از اخبار مرتبط است با اثبات سنت. و نعقد الفصل فی مباحث اربعه، یعنی 4 تا فصل ما داریم. این فصل هم دوستان اینه، یکیش در مورد فعل معصومه، یکیش در مورد تقریر معصومه، یکی در مورد اخبار متواتر، یکی هم در مورد اخبار آحاد، که این 4 تا بحث رو که تمام کنیم باب سنت تمام میشه. سوال دارید بفرمایید. خب عرض کنم خدمت شما، دقت کنید، یکی از مباحث مهم دوستان در باب سنت مقدار دلالت فعل معصوم و تقریر معصومه. قول معصوم رو خب معمولا خیلی به گوشتون خورده و ایشون هم بحث خواهد کرد بعدا، اما فعل معصوم و تقریر معصوم این دلالتش در چه حدی است؟ یعنی اگر امام علیه السلام وایسادن اینجا یه نماز خوندن با همه مستحبات هم مثلا خوندن، ها؟ با ریز افعالش. سوال، خوب عرضم رو دقت کنید، یه کسی این فعل امام علیه السلام رو دیده بعد اومده برای شما نقل میکنه، میگه حضرت وقتی خواستن وضو بگیرن اینجوری کردن، اول دستاشون رو شستن، بعد چه کردن، بعد چه کردن، بعد اذان گفتن، بعد اقامه گفتن، بعد شروع کردن به نماز، تو نماز اینجوری کردن. خب حالا فقط دارم مثال میزنم برای اینکه ذهنتون یه مقداری عرض کنم آشنا بشه با این مسئله. حالا اگر وسطش امام علیه السلام دستشون رو آورده باشن بالا، مثلا پشت گوششون رو خارونده باشن، اینم نقل کرده مثلا راوی، همه اینا رو نقل کرده، سوال، این اون چه که از فعل امام علیه السلام این آقا داره نقل میکنه حد دلالتش چیه؟ آیا دلالت بر وجوب این افعال میکنه؟ آیا دلالت بر استحباب میکنه؟ آیا دلالت بر اباحه میکنه؟ یا نه مثلا دلالت بر وجوب میکنه الا ما خرج به دلیل، مثلا بگیم همه اینا واجبه الا اون مقداری که میدونیم واجب نیست، مثل اینکه پشت گوششون رو خاروندن، یا دلالت بر استحباب میکنه الا ما خرج به دلیل. چی میگید اینجا؟ یعنی فعل امام که برای من و شما داره نقل میشه، این حد دلالتش چیه؟ یعنی چی میگید اینجا؟ ایشون میفرماد تو این بحث ما چند تا بحث رو باید عرض کنم خدمت شما مطرح بکنیم. یکی همین حد دلالت فعل معصومه، البته فعل معصومه مجرد از قرائن دیگه، ولی اگر قرینه داشته باشیم که این فعل دلالت بر چه معنایی داره، طبیعتاً به همون قرینه ما عمل میکنیم. یکی در حجیت فعل معصوم نسبت به ما، که آیا عرض کنم خدمت شما فعل معصوم نسبت به ما اصلا حجیت دارد یا ندارد. ایشون میفرماد نسبت به این که مقدار دلالت فعل معصوم چه مقداره محل بحث و اختلافه. خود مرحوم مظفر معتقد است فعل معصوم فقط دلالت بر اباحه میکنه و بیش از این رو ما نمیتونیم از فعل معصوم بفهمیم، گرچه بعضیا قائلن به این که فعل معصوم دلالت بر وجوب میکنه الا ما خرج به دلیل، دلالت بر استحباب میکنه الا ما خرج به دلیل، که نمیدونم چقدر شو میرسیم. نگاه کنید عبارت رو، لا شک دلالت فعل المعصوم، لا شک فی ان فعل المعصوم به حکم کونه معصوما. این به حکم کونه معصوما یعنی از جهت اینکه معصوم از گناه، خطا، نسیان، یعنی همه این چیزایی که احتمال خلاف واقع بودن درش میره، ها، از امام و از امام معصوم منتفی، به حکم معصومیت حضرت شکی نیست در این که فعل معصوم یدل علی اباحه الفعل علل اقل. یه لحظه من دقت کنید، این اباحه به چه معناست؟ جواز. به چه معناست؟ آباریک الله. ببینید یه جواز داریم به معنی خاص، جواز به معنی خاص یعنی چی؟ یعنی جواز به این معنی که فعل و ترکش مساویست در مقابل حرام، واجب، مستحب، مکروه، اون چهار تا فعل ترکش مساوی نیست دیگه. همونی که یکی از احکام خمسه است اباحه، اونو بهش میگیم چی؟ جواز به معنی خاص. یه اباحه و جواز داریم به معنای عام، جواز به معنی العام، به معنی العام. اباحه به معنی العام یعنی چی؟ یعنی اونی که حرام نیست. حالا حرام نیست، ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه هم هست اباحه به معنی خاص باشه. یعنی حالا این اباحه کدوم یکیشه؟ این اباحه به معنی عامه ها. یعنی فعل امام علیه السلام دلالت میکنه بر این که این کار حرام نیست. حالا واجبه؟ نمیدونیم. مستحبه؟ نمیدونیم. مکروهه؟ نمیدونیم. مباح به این معنا که فعل ترکش مساوی باشه؟ نمیدونیم. اینا رو باید کجا بفهمیم؟ از قرائن و ادله دیگه. اینقدر ما میفهمیم که امام علیه السلام این کارو کرد، این کار حرام نیست، چون اگه حرام بود که امام انجام نمیداد که. حالا اگر یه کسی گفت آقا مکروه هم هیچ وقت امام علیه السلام انجام نمیده، مکروه هم از دایره بحث خارج میشه. گرچه دوستان مکروه رو معتقد نیستن که هیچ امام انجام نمیده، ممکنه یه فعل مکروه رو امام انجام میده برای این که به مخاطبین بگه این فعل حرام نیست. که داریم موارد آره از شبهه در بیان، یعنی این نیست که ما بگیم امام علیه السلام هیچ مکروه انجام نمیدن. داره مثلا امام علیه السلام پول دادن گفتن برو پنیر بگیر بیار، اگر درست و خاطرم مونده باشه، حضرت جلو جمعیت نشستن نون و پنیر خوردن بدون اون گردویی که میگن اون کراهت رو رفع میکنه، برای این که به مردم بگن چی؟ این خوردنش حرام نیست. این حساسیت نداشته باشید که مردم به تکلف بیفتن. وقتی دیدن امام معصوم علیه السلام این کار انجام میده، اونا هم از اون تکلف و سختی در اومدن. یه وقتایی ممکن است امام به یه جهت خاصی و به یه دلیل خاصی اون فعلی که فی نفس کراهت داره انجام بده، گرچه با توجه به این هدفی که امام داره ممکنه بگیم اصلا برای امام دیگه کراهت نداره، اما اون فعل فی نفسه که مکروهه. یعنی فی نفسه جدای از این هدفی که امام دارن برای القاء احکام شرعی، فی نفسه کراهت داره، اما چه بسا بگیم اینجا دیگه برای امام معصوم علیه السلام کراهت نداره، که همین جور هم هست. یعنی بعیده بگیم این با این هدفی که امام علیه السلام داره خدا خوشش نمیاد امام این کار انجام بده، در عین حال امام این کار انجام میده، این که نیست که. اما فی نفسه اون کار کراهت داره، و لذا فعل امام علیه السلام فقط دلالت میکنه بر اباحه به معنای عام، یعنی حرام نیست.
حرام چرا نشه؟ تقیه اینکه حرام انجام میده، تقیه اینکه انجام میده،
همین هستی که کراهت میده حرام میده. تو تقیه به این راحتی ها نمیشه شما بگید فعل حرام انجام میشه، اونم امام علیه السلام. اگرم اتفاق بیفته مواردش بسیار بسیار نادره، یعنی تو شرایط عادی کراهت رو چه بسا راحت بگیم خیلی وقتا اتفاق میفته، اما حرام رو به این راحتی ها نمیشه ملتزم بشیم، اونم به وفور که ما بتونیم بگیم آقا فعل امام علیه السلام دیگه این دلالت رو نداره. یعنی راوی نشسته، بله اگر قرائن خاصی وجود داشته باشه که اون قرائن دلالت، یعنی در واقع میخوام بگیم اینقدر احتمال ضعیفه که اثباتش نیاز به چی داره؟ دلیل خاص داره، نمیشه به این راحتی ها ملتزم شد. مثل مثلا فرض کنید ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، که یک کسی بگه اصل ولایت من قبل الجائر حرمت دارد الا در فرض اکراه، که امام رضا علیه السلام اکراه داشتن اونجا، خب اونجا دلیل داریم، رو اون حساب دلیلی که داریم میگیم اون فعل حرام عرض کنم انجام شده. یدل علی اباحه الفعل علی العقل، لا عقل دلالت بر اصل جواز میکنه. کما ان ترکه لفعلن، اگر امام علیه السلام یک کاری رو ترک کردن، یدل علی عدم وجوبهی علی العقل، وقتی یه کار رو عرض کنن ترک میکنن معلوم میشه واجب نیست. حالا واجب نیست حرامه، مکروه، مستحبه، مباح، نمیدونیم. این عدم وجوب هم میشه اونی که واجب نیست که با هر چارتای دیگه میسازه، حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. ولا شک فی ان هذه الدلاله به هذا الحد امر قطعی لیس موضع للشبهه بعد ثبوت اسمته. تا اینجا که فعل امام دال بر اباحه به معنی عامه، ترک فعل دال بر عدم وجوب است، عرض کنم در این مقدار امر قطعی است که هیچ موضع شبهه نیست بعد از ثبوت عصمت امام علیه السلام. ثم نقول بعد هذا انه قد يكون لفعل المعصوم من الدلاله ما هو اوسع من ذلك. گاهی این قد يكون یعنی گاهی، یه وقتایی فعل معصوم دلالت میکنه بر بیش از اون مقداری که الان گفتیم، یعنی اباحه به معنای اعم رو فقط دلالت نمیکنه، دال بر وجوبه، یعنی فعل امام دلالت بر وجوب میکنه. و ذالکه فی ما اذا صدر من هلفل محفوفا بالقرینه، اونجایی که قرینه داشته باشین ها، که ان یهرز انه فی مقام بیان حکم من الاحکام. مثلا امام علیه السلام ازشون پرسیده شد آقا نماز اون مقداری که لازم انجام بشه چی هست؟ حضرت برای بیان حکم وایسادن نماز خوندن، خودن اینجوری. این معناش این است که همه اون افعال چیه؟ واجبه. او عبادت من العبادات کل وضو و صلات و نحوه ما فانه ای عبادتن عطف به حکمنه ها، فی مقام بیان حکم من الاحکام یا فی مقام بیان عبادت من العبادات مثل وضو و صلات و نحوه ما. فانه حين اذن يكون لفعله، یعنی لفعل المعصوم، ظهور فی وجه الفعل، حالا یا وجوب یا استحباب، من کونه واجبا او مستحبا او غیر ذلك حسب ما تقتضیه القرینه. نهایتا دوستان ایشون میفرماد غیر از اباحه به معنای عام، اگر دست رو وجوب بخوایم بگذاریم، دست روی استحباب بخوایم بگذاریم یا چیز دیگری، اونا نیاز به چی داره؟ نیاز به قرینه داره. ولا شبهه فی ان هذا الظهور حجه که ظواهر الالفاظ به معنات واحد. چطور ظواهر الفاظ امام علیه السلام حجته؟ ظواهر فعل امام هم حجته. و کم استدل الفقها على حکم افعال الوضوء والصلاه والحج و غیر حج و صلات و کیفیت کیفیات ها. این کیفیات رو اصلا به حکم افعال بکنید. چه بسیار استدلال کردن فقها بر حکم افعال وضوء و نماز و حج و غیر اینها، و استدلال کردن فقها بر کیفیات اینها به حکایت فعل النبی او الامام فی هذه الامور. تمام شد. بله، یعنی شما
امام مثلا برای امام این جواب
میدونم برای یعنی برای امام جایزه برای دیگران حرامه. مثل چی دارید؟ تقصیر اون اگر دلیل خاص نباشه، یعنی مورد خاص و دلیل خاص نباشه، نمیتونیم حکم بکنیم.
برای اینکه ما مشترکیم
بینه الا ما خرجه به دلیل. چرا دیگه آقایون میگن توی احکام و افعال ما با امام معصوم تو این جهت که دلالت بر یعنی یه فعلی جائز باشه برای امام، برای دیگران حرام باشه، نه واجب باشه برای دیگران واجب نباشه، اون که دلالت بر جواز میکنه، تو این مورد مشترکیم الا ما خرجه به دلیل، یعنی الا اون موارد خاصی. اگر مورد این اگر به این موارد مثلا ما دلیل داشته باشیم
که قاعده عامه. بله بله اون فرمودن
خبر
واحد
نمیدید؟
نه فو دلیل قطعی.
بله ضرورت، یعنی امام معصوم علیه السلام با دیگر مکلفین تو این جهت جهت شد دقت کنید که یه فعلی برای امام جائز باشه برای دیگران حرام ها، تو این جهت مساویان الا با خارج از دلیل اگر پیدا کنید. یعنی همین مورد من تو شک دارم کاری هم چه موردی داریم یا ندارم. این تصفیه شما میفهمید میدونه تصفیه برای دیگران هم تصفیه برای تصفیه همیشگی نیست، این قاعده منده، یعنی یه قاعده داره تو باب نکاح بیان شده. اگر یه همچین حکمی داشته باشه این مورد نادره، باید اثبات کنید.